بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. در بحث مبادی خاصه علم اصول و بررسی مبادی صدوری سنت، بحث عصمت رو در مورد انبیا و ائمه علیهم السلام به لحاظ دلیل عقلی بحث کرد و نتیجه این شد که در واقع ائمه علیهم السلام و انبیا علیهم السلام از نظر عقل، چه به استدلال متکلمین چه به استدلال فیلسوفان، معصوم هستند، چه نسبت به گناه، چه نسبت به خطا، چه نسبت به سهو و نسیان، و دامنه عصمتشون هم شامل هم اموری میشه که در حوزه دین قرار داره، دریافت و رسوندن وحی، هم تطبیق در امور دینی و هم در امور عادی. و دوران عصمتشون هم در واقع محدود به دوره خاصی از زندگیشون نیست، تمام زندگی اونها رو در بر می‌گیره. بعد از بحث عقلی نوبت رسید به دلیل نقلی که گفتیم ما هرچند روایات هم در این زمینه وجود داره، ولی عمدتاً به بحث آیات می‌پردازیم و بحث حجیت صدوری آیات، در واقع مبادی صدوری قرآن رو قبلا بحث کردیم. بعد از اون نوبت به این بحث میرسه. در بحث آیات دیدیم که برخی از آیات دلالتشون بر عصمت در واقع بیش از دلالت دلیل عقلی نبود، یعنی در واقع همون دلیل عقلی رو باید ما اینجا مطرح میکردیم. نهایتا مقدماتش رو می توانستیم به استناد قرآن هم تبیین کنیم، مثل آیه فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و استدلالی که علامه رضوان الله علیه در ذیل این آیه داشت. برخی از آیات بود که دلالت می کرد بر عصمت به نحو مطلق. علامه رضوان الله علیه در دلالت اونها به نحو مطلق موافق بود، اما مقصود ایشون از اطلاق با توجه به صدر عبارتی که داشتن فقط عصمت در تلقی و ابلاغ وحی و عصمت نسبت به گناه بود، در حالی که ما گفتیم این آیات فراتر از این رو هم اثبات می‌کنند که انبیا علیهم السلام معصوم هستند نسبت به خطا و معصوم نسبت به نسیان و سهو. از جمله اون آیات اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده بود که وقتی خداوند دستور می‌دهد که به نحو مطلق به انبیا اقتدا کنیم، معناش این است که اونها معصومند، همونطوری که گناه نمی‌کنند، سهو و نسیان هم ندارند، خطا هم ندارند. من در ذیل این آیه یه بحثی رو کردم راجع به اینکه آیا پیامبر مأمور است به اینکه از پیامبران قبلی در واقع تبعیت بکنه یا نه، که حالا اون بحث رو در جزوه ملاحظه می‌فهمم. از جمله آیات تا اینجا این آیات رو بحث کرده بودیم. از جمله آیاتی که باز به اون تمسک شده برای اثبات عصمت انبیاء علیهم السلام، آیه شریفه و من یهد الله فما له من مضل هست. این آیه بیانش این است که خداوند اگر کسی رو هدایت کند اون دیگه گمراهی نداره، کسی نمیتونه، چیزی نمیتونه اون رو گمراه کنه، گمراه کننده ای براش وجود نداره. علامه رضوان الله علیه به این آیه تمسک میکنن، میفرماین خب انبیا قطعا مصداق این آیه هستن، اونها من یهد الله هستن، بنابراین فما له من مضل در مورد اونها صادقه، بنابراین این آیه دلالت می کند بر عصمت انبیا به نحو مطلق که اونها هیچ نوع مضلی گمراه کننده ای ندارن و گمراهی در زندگی اونها راه ندارن. همین مضمون در آیات متعددی به تعبیر دیگری وارد شده، به اون تعبیر و من یهد الله فهو المهتده، که این تعبیر در چند آیه وارد شده که کسی که خداوند او رو هدایت کند اوست که در واقع هدایت شده و راه رو پیدا کرده. علاوه در مورد این آیه هم همون مطلب رو تکرار میکنند که و من یهد الله قطعاً یکی از مصادیقش پیامبران هستن و بدون شک وقتی مصداقی بخوایم برای من یهد الله جستجو کنیم مصداق تامش انبیا خواهند. پس اونها فهو المهتده در موردشون صادقه، کسانی هستند که راه رو یافتن و دیگه گمراهی ندارن. در مورد این دو آیه، یعنی در واقع این چند آیه، چون در واقع این آیه و من یهد الله فهو المهتده سه بار در قرآن تکرار شده با همین ترکیب. در مورد این چند آیه، خب این نکته رو باید توجه کرد که در واقع هدایت یک امریست دارای تشکیک مراتب. به هر مرتبه ای از هدایت که شخص دست پیدا کنه به همون مقدار از گمراهی دور میشه. گمراهی و هدایت با یکدیگر تنافی دارن. اون مرتبه ای از هدایت که شخص به اون دست پیدا میکنه به تناسب همون مرتبه از گمراهی دوره. بنابراین اگر انبیا که مصداق کامل هدایت شده هستند و هدایتی که اونها براشون صورت میگیره هدایت مستقیم الهی است، پس اونا به بالاترین مرتبه هدایت دست پیدا میکنن. وقتی به اون بالاترین مرتبه هدایت دست پیدا کردن، به بالاترین نحو از هر نوع گمراهی مصون و محفوظ خواهند بود و این همون مفاد عصمت که اینها گناه، خطا، نسیان و سهو ندارن. اینها آیاتی است که به این آیات تمسک شده. البته ما خیلی اجمالی و مختصر اشاره کردیم، بیشتر هم مستند ما کلمات علامه رضوان الله علیه بود. برای اینکه فهرستی از آیاتی که به اونها استناد شده برای اثبات عصمت انبیاء علیهم السلام رو دیده باشید، در کنار ادله عقلی که قبلا گفتیم. در مقابل این آیات، آیاتی هست که به اون آیات استناد شده برای نفی عصمت. این آیات به دو دسته تقسیم میشن که ما یک دسته رو اینجا اصلا مطرح نکردیم. یک دسته این آیات مربوط میشن به انبیاء دیگر غیر از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، ولی برخی از این آیات مشخصا مربوطن به خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. ما اون آیاتی که مربوط به انبیاء دیگر هست، مثلا آدم علیه السلام یا یونس یا تعابیری در مورد مثلا موسی، اونها رو فعلا بحث نمی کنیم. اما اون آیاتی که مربوط به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست رو یک اشاره بهش می کنیم. البته همه این آیات رو متکلمان و مفسران ما در گذشته جواب دادند، چه از اهل سنت چه شیعه پاسخ دادن به این آیات و شبهاتی که پیرامون این آیات پیدا شده. ما ولی فقط به آیاتی که مربوط به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست اشاره می‌کنیم و بیاناتی رو که علامه طباطبایی رضوان الله علیه دارند هم فقط بحث می‌کنیم. دیگه بیانات دیگران رو، خیلی های دیگه بحث‌های دیگری داشتن، اونا رو ما اینجا ازش گذشتیم. از جمله آیاتی که در مورد پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطرح شده و برخی به این استناد گفتن که پیغمبر گرفتار خطاها و غفلتها و گناهانی به یه تعبیری میشه، آیه شریفه سوره توبه هست، آیه 43، عفا الله عنک، که از این تعبیر عفا الله عنک عمدتاً استفاده کردن که خدا تو را بخشید یا ببخشدت. لما اذنت لهم، چرا به اینها اجازه دادی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، تا اینکه کسانی که راست میگن برای تو آشکار بشن و کسانی که دروغ میگن بشنسی. که البته این آیه قبلش چند آیه هست که خداوند امر میکنه به نفر و جهاد. فرمود انفرو خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. بعد خود خدا اشاره میکند که لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لتبعوک. اگه یه چیزی بود که به حال براشون دنیا داشت دنبال درا میافتادن. ولکن بعدت علیهم الشقه و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون. اینا قسم میخورن که اگه ما میتونستیم لخرجنا معکم، ما هم دنبال شما میامدیم. خدا میفرماید اینا دارن خودشون رو از بین میبرن، ولی خدا که میدونه دروغ و کیان بی خود اینا دارن قسم میخورند و این دروغ رو میگه. بعد از این آیات خدا این آیه رو که اشاره کردی میفرماد اف الله ان لما اذن لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا و تعلم الكاذبين. بعد خدا میفرماید لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم. اونایی که اهل ایمان به خدا هستند و قیامت، اینا برای مجاهدت به اموال و انفس اجازه نمیگیرن. خب اینا میدونن که خدا فرمود جاهدوا باموالکم و انفسکم، امر داره دیگه در انجام وظیفه و امر و واجب که اجازه قرار نیست بگیرن. والله علیم بالمتقین. بعد میفرماد انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. این جماعتی که از تو اجازه میگیره، اینا کسانی هستن که به خدا و روز قیامت در واقع ایمان ندارن. قلب‌های اینها گرفتار شکه و در همین ریب و شکشون در حال ترددن. بعد تعبیر خداست که ولو ارادوا الخروج لعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اگر اینا میخواستن بیان بیرون امکانات براشون فراهم میشد، ولی خدا هم نمیخواد اینا بیان با شماها، برای همین خدا هم بهشون میگه همونجا بشینید که شما بدتر بیایدم مزاحم این جماعت مجاهد خواهید بود نه کمک برای اون. حالا همه یه بحث راجع به این قسمت از آیه است. افالله عنک لما اذنت لهم. این آیه رو اینجوری معنا کردن بعضیا، گفتن ببینید اینا که آمدن از حضرت اجازه خواستن، حضرت به اینا اجازه داد. اینا گفتن آقا اگه ما بتونستیم با شما می آمدیم، ولی نمیشه، ما نمیتونیم، توانشون نداریم. چرا؟ حضرت فرمود اب نداره، نمیخواید بیای، لازم نیست بیاید. بعد این آیه نازل شد که عفا الله عنک لما اذنت لهم. گفتن خب معنای این آیه اینه که خدا تو رو بخشید، ببخشه. چرا اجازه بهشون دادی؟ این چرا اجازه بهشون دادی در واقع نوعی تشر نسبت به پیغمبر، مؤاخذه پیغمبره که بهش این کار کردی، نباید بهشون اجازه میدادی، چرا به اینا اجازه دادی؟ یعنی کاری که پیغمبر کرد گفتن اشتباه کرده، نباید اجازه میداده. برای همینم هم خدا فرمود لما اذنت، چرا اجازه دادی، نباید میدادی. بعد چون این کارو کردی و اشتباه رو کردی، استحقاق عقاب هم داشتی، خدا فرمود عفا الله عنك، خدا بخشی. یعنی حالا تو درسته یه کار غلطی کردی، استحقاق عقاب هم پیدا کردی، ولی که خدا بخشید، حالا ازش گذشت. بنابراین نتیجه گرفتن که خب پس پیغمبر گاهی خطا میکنه، خطاهایی که حتی بیشتر از خطا در حدی که استحقاق عقاب پیدا کنه. حالا خطا که استحقاق عقاب نمیاره به صورت عادی، چون انسان معذوره. خیر پیغمبر حتی معذورم نبود، برای همین خدا فرمود عفا الله عنک، خدا میبخشته. یعنی گناه کردی که استحقاق عفو داری، ولی گناه نکرده باشی که نیاز به عفوی نداری تو. بنابراین گفتن این آیه دلالت میکند که پیغمبر معصوم نیست، معصوم از خطا نیست، بلکه معصوم از معصیت نیست. پیغمبر ممکنه معصیت بکنه. این استدلالی است که با آیه شد. در مقابل این استدلال علامه طباطبایی رضوان الله علیه توضیح دادن، فرمودن عفا الله عنک این دعاست، اخبار نیست اصلا. عفا الله عنک نمیخواد خبر بده بگه خدا تو را بخشید. نه خیر، عفا الله عنک دعاست، یعنی خدا ببخشده. خب شما نگید خب خدا ببخشته، یعنی تو استحقاق عقاب داری بالاخره دیگه، خدا ببخشته، حالا دعا باشه، چه اثری داره در این بحث؟ علامه میفهمان نخیر، این دعاست و معنای این دعا هم این نیست که یعنی تو استحقاق عقاب داری، باید عقاب میشدی، حالا دعا میکنیم خدا ببخشه تو رو. نخیر، این دعاست که خداوند در حق پیغمبرش دعا کرده، عفا الله عنه، خدا ببخشده. البته دعای خدا هم قطعا مستجابه دیگه، خود خدا دعا کنه دیگه حتما مستجابه دیگه. اما این که فرمود لما اذنت لهم، این در مقام توبیخ نیست. نمیخواد بگه که چرا اجازه دادی کار اشتباهی کردی یا کار معصیتی کردی اونطوری که دیگران گفتن. نه خیر، خود خدا توضیح داده که چرا لما اذنت لهم. در واقع مضمون آیه اینه که پیغمبر ما چرا اجازه دادی؟ اگه اجازه نمیدادی اینا معلوم میشد چی کاره، معلوم میشد کدومشون راست میگن کدومشون دروغ میگن. منافقین از مؤمنین معلوم می شدن عفا الله عنک لمن اذنت لهم، حتی که اگر اجازه نمی دادی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، اونایی که راست می گفتند و واقعا مؤمن بودن از اونایی که دروغ می گفتند و منافق بودن برای تو آشکار می شد. بعد خدا خودش خواب فرموده که بالاخره اونایی که از تو اجازه می گیرن همونایی که ته دلشون ایمان ندارن، و الا اونایی که ایمان دارن که اجازه نمیخواد بگیرن که دیگه. یک عمل واجبیه دیگه، مگه هر کی میخواد نماز بخونه صبح میاد در خونه پیغمبر در میزنه آقا من نماز صبحم بخونم، و معلومه دیگه خدا گفته بخون دیگه، تو دیگه اجازه نمیخواد که. اینا که میان اجازه میگیرن اینا کسایی هستن که ته دلشون ایمان ندارن، و اگه به اینا اجازه نمیدادی اون وقت اینا معلوم میشد که دروغ میگن، بی خود میگن که ما اومدیم اجازه بگیریم، تو اگه اجازه هم نمیدادی اینا مرد این میدون نبودن، و تو میذاشتی اینا مفتزه میشد. خب این نکته توجه کنید، علامه میخواد بگه آیه اینجوریه که خدا داره یه دعایی برای پیغمبر میکنه عفا الله عنک، بعد یه نکته ای رو هم به پیغمبر تذکر میده که اگه تو اجازه نمیدادی اینا معلوم میشدن، منافقین از مؤمنین مشخص میشدن. هرچند اجازه دادن پیغمبر اشکال نداشته ها، کار خطای پیغمبر نکرده، نه خطا کرده نه گناه کرده، نه، خدا میخواد بگه تو میتونستی اجازه بدی میتونستی اجازه ندی، از این جهت اشکال نداره، اجازه دادی یا ندادی به اختیار تو. ولی اگر اجازه نمیدادی منافقین از مؤمنین مشخص میشدن، حالا که اجازه دادی معلوم نمیشه، باز اینا پنهان باقی میمونه. همین مقدار، یعنی بیان یک امر واقعیه که بالاخره اگه تو اجازه نمیدادی منافقین آشکار میشدن، حالا تو اجازه دادی و در نتیجه منافقین پنهان باقی مونده. این بیان در واقع حالا به یه تعبیری بیان کمال پیغمبره، نه نقص پیغمبر، برخلاف اون ادعایی که اونها کردن. آیه نمیخواد بگه تو اشتباه کردی یا گناه کردی اجازه دادی، حالا چون گناه کردی خدا هم تو رو بخشید. نه خیر، خدا دعا میکنه، میگه خدا بیامرزتت، ببخشتت، دعا داره میکنه. تو بالاخره اگه اجازه نمیدادی اینا معلوم میشدن، یعنی حالا تو اجازه دادی و نذاشتی اینا معلوم بشن، دوباره به اینا یه فرصت دادی، تو یه رحمت خاصی برای اینها بودی. یعنی خدا میخواد بگه ببین تو چقدر دل رحمی، مثل اون لعلک باخ اون نفسک، که حالا تو میخوای خودت به هلاکت بندازی بر خاطر اینا. این در مقام تعریفه، یعنی تو چقدر رحمت داری پیغمبر، با اینکه اگر اجازه نمیدادی اینا معلوم میشده، باز اجازه دادی تا اینا پنهان بمونن، یه فرصتی پیدا بکنن که اگر بعد خواستن توبه کنن واقعا ایمان بیارن، فرصتشو داشته باشن، مفتزح نشن. بنابراین این آیه نه فقط در مقام قدح پیغمبر نیست که بخواد بگه تو یک نقطه ضعفی داری، اشتباه میکنی یا گناه میکنی، بلکه در مقام مدح پیغمبره که تو اینقدر رحمت داری که اینجایی که امکان این بود که منافقین رو بشناسونی به دیگران، مفتزهشون بکنی، بازم نکردی، بازم پنهانشون نگه داشتی، بازم اجازه دادی که اینا یه فرصت دیگری پیدا کنن. و خب از اینجور تمجیدها از پیغمبر شده جاهای دیگه، که مثلا توی همین سوره توبه آیه 61 داره که و من همون الذین یؤذون النبی، اینا اذیت میکنن پیغمبر رو، و یقولون هو اذن، یعنی پیغمبر گوشه، یعنی زود باوره، هر کی هر چی میگه میگه آره تو درست. بعد خدا میفرماد قل اذن خیر لکم، گوش خوبیه براتون، قدرشو بدونید، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، این خدا ایمان داره و برای مؤمنین هم در واقع نوعی امن و ایمان قائله، و رحمتون للذین آمنوا منکم، این خدا این رحمت برای مؤمنین شما، شما قدرشو بدونید که بالاخره این پیغمبر اینجوری نیست که نمیدونه چی درست کی راست میگه کی دروغ میگه، اینجوری نیست که خیلی شما فکر میکنید زود باوره، ولی به شما، به روی شما نمیاره، فرصت میده به شما، شما قدر اینو بدونید. حالا این افالله انک لما اذنت لهم شبیه اذن خیر لکم، در واقع تمجید پیغمبره که پیغمبر اینطوریه، فرصت میده، همونطوری که باز توی اون آیه داره که ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگه تو یک آدم دل خشنی بودی و دل سختی بودی، مردم از دور و برت پراکنده می شدن. اما فبما رحمت من الله لنت لهم، تو به یه رحمت خاص الهی اینقدر نرم شدی، با این جماعت زبون نفق تونستی بسازی. چه البته کسی بخواد اینا رو یکم بفهمه، من همیشه به این دوستان گاهی وقتا تو مکه میگه، میگم شما اینا رو ببینید، 1400 سال توی کوثر اسلام شستنشون این شدن، و حالا شما ببینید اینا 1400 سال پیش چی بودن، اصلا تصورش هم نمیشه کرد که چه موجوداتی بودن. بعد حالا پیغمبر این وسط افتاده گیر این جماعت. خب اگه پیغمبر میخواست اونطوری که مثلا موسی علیه السلام بود، حالا عرفا اینجوری معنا میکنن، حالا عرفا از منظر خودشون میگن موسی آیه جلال الهیه، صفات جلال الهی درش ظهور کرده، عیسی آیه جمال الهیه، صفت جمال الهی در این موسی، غضب الهی در عیسی، رحمت و شفقت و محبت الهی. بعد میگن پیغمبر اسلام آیه جمال و جلال الهی است، هم درش رحمت هست از عیسی بالاتر، هم درش غضب هست از موسی بالاتر، اون صحنه های جنگ و جهادی که پیغمبر داشتن. حالا بالاخره پیغمبر تو این آیه داره تمجید میشه، خدا داره میگه تو خدا ببخشتت، یعنی در مقام مثل این که مثلا میگی مرحبا زنده باد، خدا داره اینجوری میگه، میگه واقعا گل کاشتی پیغمبر، اینجا هم که میتونستی دست اینا رو رو کنی بازم نکردی، بازم به اینا فرصت دادی. خدا که میدونه اینا کدومشون راست میگن کدومشون دروغ میگن، خدا که نیاز نداره به اینا، ولی چند تو باز به اینا فرصت دادی. برای همین علامه رضوان الله علیه وقتی این آیه رو توضیح میده خیلی یه دفعه ناراحت میشه انگار. حالا علامه هم خب طبیعتشون میدونید خیلی آدم آرام و متین و مؤدبیه، میگه ولی اینایی که اینجوری به این آیه تمسک میکنن، البته اینایی که اینجوری به این آیه تمسک میکنن برخی از علما هستن، به خصوص در بین علمای اهل سنت از این حرفا زدن. ایشون میفرمان اینایی که به این آیه اینجوری تمسک میکنن، افالله انک لما اذنت لهم توبیخه، یعنی تو چرا بهشون اجازه دادی، گناه کردی، افالله انک، حالا خدا بخشیده. الله میفرماد اینا تفسیر نمیکنن قرآنو، قرآنو بازی چه قرار دادن، دارن با قرآن بازی میکنن به جای اینکه سعی کنن بفهمن خدا چی میگه. اون چیزی داره که تو ذهن خودشونه در واقع میخوان به قرآن نسبت بدن، به قرآن بازی کنن. من همیشه اینجا یه تعبیر تندی داره، میگه این آیه‌ای که در واقع در مقام مدح پیغمبره داره عظمت روحی پیغمبر رو تبیین میکنه که اینقدر این پیغمبر پیغمبر رحمته، اون وقت شما اینو ازش استفاده میکنید که این آیه داره نقص پیغمبر رو بیان میکنه، داره میگه پیغمبر گناهکاره، خطاکاره. شما قرآن تفسیر نمیکنید که، شما داری با قرآن بازی میکنید. و بعد حالا اگه قرار باشه ما این رو به عنوان گناه پیغمبر بدونیم که پیغمبر منافقین رو اینجا مفتضح نکرد، اگه این گناه باشه برای پیغمبر، خب پیغمبر از این گناه زیاد انجام داده، کل دوره زندگیش با اینا زندگی کرد و هیچی نگفت، با اینکه اینا رو میشناخت میدونست هیچی نگفت، پس اینا همه گناه بود پیغمبر میکرد، اینا رو میشناخت میدونست اینا چی کارن، بعد حتی چه میکنن. خب تو روایات ما داره که پیغمبر حوادث بعد از رحلت خودشون رو برای فاطمه زهرا سلام الله علیها و علی ابن ابی طالب علیه السلام بیان میکردن و سه بزرگوار گریه میکردن، میدونستن بعد چی میشه. این گناه نیست، اینا عظمت پیغمبره که میدونه این دور برش چه عرازل و اوباشی جمع شدن، برای چه اهدافی اینجا جمع شدن، ولی هیچی نمیگه. البته نه اینکه حالا این از سر توجه دارید، این از سر بیخردی نعوذ بالله و بیتوجهی به حکمت و اینها نیستا، این نهایت حکمتها. پیغمبر میدونه اگر قرار باشه درگیر این نوع درگیری ها بشه یک امر مهمتری از بین میره، مثل بعضی از ماها نیست که میگیم آقا فلانی رو ریشکن کنیم ولو به قیمت نابود شدن خودمون و تمام نظام و تمام دنیا، اینو باید بزنیمش. اینجوری پیغمبر نگاه نمی کنه که آقا من حساب اینو برسم ولو اسلام نابود شد بشه درک به من چه، اینو من بذار حسابشو برسم دلم خنک شه. پیغمبر اینجوری نیست، پیغمبر دندون رو جگر میذاره تحمل میکنه، برای اینکه میگه خب میدونه که اگه قرار باشه درگیر این نوع درگیری ها بشه داخل خانواده اسلام که یه خانواده کوچک و متزلزله، چون شما من بارها عرض کردم تا 2 سال مونده به رحلت پیغمبر، یعنی تقریبا 21 سال دوران بعثت پیغمبر، تعداد مسلمان ها خیلی اندکه، اون 2 سال آخره که یدخلون فی دین الله افواجا، اونم بعد از فتح مکه و پیدا شدن شوکت اسلامه. این یدخلون فی دین الله افواجا خیلی هاشون آدم هایی نبودن که به انگیزه های سالمی آمده باشن، حالا تازه همونایی هم که از قبل آمده بودن هم اونا هم همینطور، حالا اونا بعضیشون باهوشتر بودن از قبل فهمیده بودن که بعداً دنیا دست کی خواهد بود. اینا بیکهوششون کمتر بود، دیرتر فهمیدن. جماعت مسلمونی که پیغمبر موقع رحلت داره باقی میگذاره یه جماعتی هستن که اکثرشون هنوز همون ارزش‌های جاهلی رو دارن، یه چیزی از اسلام شنیدن، حالا یه به دنبال یک خواب و خیالی آمدن مسلمون شدن. اون ارتد الناس بعد رسول الله ناظر به اینه دیگه، مقصود از ارتداد، ارتداد اصطلاحی نیست اونجا، اونجا یعنی بازگشت، یعنی اونا روی مفاهیم جاهلی هنوز فرهنگشون فرهنگ جاهلی بود، فرصت نداشت پیغمبر اینا رو هنوز عوض کنه. تو اون شرایط و پیغمبر میدونست وضعیت چجوریه، اکثریت کیا هستن، اگر قرار درگیری پیدا بشه به نفع جانب حق نخواهد بود و اینطور نخواهد شد که بالاخره اسلام بماند. حالا همین پیغمبر دندون رو جگر گذاشت که اصل اسلام بمانه، همون استدلالی که علی ابن ابی طالب علیه السلام برای فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد، وقتی فاطمه زهرا یک دفعه برآشفت، علی فرمود اگه میخوای اونی که پدرت آورده بماند باید تحمل کنی، اگه تحمل نکنی نمیمونه. ولی نه این بود که حالا علی علیه السلام یه دفعه ناتوان شده بود، این علی 30 سال بعد تو جنگ ها اون کارو کرد، 30 سال قبله، 25 سال قبله از اون جنگ هاست. علی خیلی قدرتمنده به لحاظ توان جسمی، به لحاظ قدرت مدیریتی، همه اینا رو بلده. حالا این آیات داره پیغمبر رو تعریف میکنه و پیغمبر در واقع این رویه پیغمبر که میپوشوند روی شخصیت هایی رو که دوره برش بودن، نمیگذاشت شناخته بشن برای دیگران، خودش که میشناخونه رو، این خصلت پیغمبر هست که مورد مدح و این است که رحمت خاص الهی است که لن تلهم. و ای کاش که ما یک کمی از پیغمبر یاد بگیریم. نه میخواد بگه خودش هم کار خوبیه، خود فعل هم کار خوبی بود. بله خود فعل کار خوبی بود، غیر از اینکه نیت پیغمبر کار خوبیه، نه اصلا خود ذات فعل کار خوبیه. این بیان عظمت روحی پیغمبره. بالاخره اینها آیات الهی هن دیگه، مثل خدا میمونن، خدا هم اینطوری با ما رفتار میکنه دیگه. بله این آیه اول، اما آیه دوم لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، انشاءالله جلسه بعد که گفتن آیه میفرماید تا خدا ببخشد آنچه که گذشت از گناه تو و ما تأخر، اونایی هم که بعدن گناه میکنی، پس معلوم میشه پیغمبر ما تقدم و ما تأخر خالی از ذنب یعنی گناه نیست که غفران و بخشش و آمرزش بهش تعلق گرفته، که حالا فردا توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.